بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم حضورتون که صحبت رسید به این که تشبه زن به مرد و بالعکس، گفتن به این که بلو در لباس حرامه، یعنی مختصات مرد را زن بپوشه مثل عمامه و کمربند و بالعکس مختصات زن را مرد بپوشه مثل لباس های مخصوص زنان، یا گاهی فرموده اند دستبند و از کنم که خلخال. البته فضلای محترم، این غیر از بحث زینت مرد به ابریشم یا طلاس، چون زینت غیر از مسئله اون جلسه قبل هم بعد رسید، نسبت بین زینت و لباس عام و خاص من وجهه. بله، شکی نیست که مختصات زینت زن که طلا و ابریشم باشه برای مرد حرامه بلا ریب، و نماز در آنها هم باطله. این فعلا مورد بحث نیست. این بحث مفصلش انشاءالله در لباس مسلیه. اونی که مورد بحث ماست پوششه. آیا زن پوشش مرد را که مختص به مرد بپوشه حرامه یا خیر؟ بحثی بود که دیروز مفصل گذشت که چه اکثران تشریف نداشتید، ولیکن گفتیم به این که دلیلی که برای حرمت پوشش آورده اند، اولا اطلاقات ادلهی بود که قبلا گذشت، لعن الله المتشبهین بالنساء و متشبهات بالرجال، که گفتیم این روایت مرحوم ایروانی ازش استفاده اطلاق کرده و در نتیجه گفته هر گونه تشبهی حرام است، ولو تشبه در لباس. ولیکن ما در بحث های گذشته به عرض رسوندیم که این را تفسیر کردن در برخی از روایات به تأنس مرد و تذکر زن. مرد حالت انسا به تقاضای لواط داشته باشه و زن مساحقه کنه، که البته اینها از اکبر کبائر الهی است، به اون تفسیر شده. و در مورد این در رد فرمایش ایروانی عرض کردیم، درسته که در برخی از روایات گفته متشبهین به رجال، متشبهات به رجال به مساحقه تفسیر شده و متشبهین به نصاب به لواط تفسیر شده، ولیکن در برخی از روایات گفته اصلا مقصود پیغمبر سلام الله علیه از این دو جمله خصوص لواط مردان و مساحقه زنانه. بنابراین نمیتوان به اطلاق اون روایات در لباس هم تمسک کرد. ولی در عرض دیروز ما گفتیم که بله، در دو روایت هست که یکی در مورد کسی که لباس بلند پیشوده بود، بعد فرمود که انی اکره، این که مرد شبیه به زن بشه در لباس را هم جز به تشبه به نساء آورده. روایت دیگری هم که بود که فرمود پیغمبر نهی کرد از تشبه زن و مرد در لباس، که اسم لباس را برد. این دو روایت هم در مقام بود که دیروز بعد رسید، متاسفانه این دو روایت از نظر سند ضعیفه، ولیکن چون شهید ثانی در عبارت مرحوم شرایع تفسیر کرده به تشبه در لباس و برخی هم به تاب تبعیت او همین گفتن، دعای حتی اجماع شده بر این که لباس زن را مرد پوشیدن و بالعکس حرامه. گرچه محقق اردبیلی و به تبع او مرحوم سبزواری در کفایه گفتن این اجماع ابدا ثابت نیست و فقط یه تخمینی بیشتر نیست، اونم از زمان شهید ثانی به بعد. اون در روایت هم چون ضعیفه، لذا مثل مرحوم استاد فتوای به احتیاط داده، گرچه برخی فتوای به حرمت در لفظ لباس زن و مرد هم داده ام بر اساس اون دو روایت، و بعد هم ادعای اجماع که گفتیم. خب یه مطلب کوچکی در اینجا فقط باقی موند و اون که آیا در تشبه قصد هم لازمه یا نه. گفتن یعنی باید مرد که لباس زن می پوشه به قصد این که خودش را به صورت زن بیاره قاصد در این جهت باشه، و بالعکس زنی هم که لباس مردان می پوشه قاصدن لتشبه و شبیه شدن به مردان باشه. چرا؟ چون گفتن اصلا ماده تشبه از تفاعل مشتقه و در ماده تفاعل قصد اعتبار شده. پس اگر کسی لباس را پوشید و قاصد تشبه نبود، اینجا محکوم به حرمت نیست. البته در جوابم بعضی گفتن خیر، این که ادعا کردید حتما ماده تفاعل درش اعتبار قصد شده، این حرف ناتمامیه، بلکه تشبه به معنی شبیه ساختنه، میخواد قاصد باشه یا قاصد نباشه. مطلقاً اگر کسی زنی لباس مردان پوشید میگن این تشبه به رجال، میخواد قصدم باشه در کار یا نباشه. ولی خب بعید نیست احتمال قصد درش باشه. بعد از آنه که وارد میشیم در مسئله لباس شهرت. در لباس شهرت انصافا روایات زیاده که فرمودن به این که هر کسی که خودش را به یک نحوهی مورد شهرت قرار بده به لباس یا غیر لباس، این عمل حرامه. در فتاوای آقایان فعلی هم که خوب آقایان نجام کردن حفظهم الله اقوال فقها فعلی را، بله بسیاری فتوا داده اند که لباس شهرت به قول آقای فاضل رحمت الله علیه، لباسی که انسان را انگوش نما در بین مردم کنه، حالا اهم از این که میخواد با لباس زنانه باشه مردی خودش را انگوش نما کنه یا نه، به هر لباسی که به قول آقایون از نظر رنگش، از نظر دوختش، از نظر کیفیتش طوری باشه که موجب شهرت در بین مردم و انگوش نما در بین مردم باشه، این لباس پوششش حرامه. خب حالا بعد باز سخنی است که آیا اگر با همین لباس نماز هم خوند نمازش صحیحه یا نمازش باطله؟ برخی گفتن که خب چون این لباس و این تلبس به لباس شهرت مورد نهیه، طبعا هر شرطی و یا هر جزئی از عبادت اگر متعلق نه شد دال بر فساده. برای این اساس گرچه برخیان گفتن درسته لباس شهرت حرامه ولی موجب بطلان صلات نمیشه. حالا این یه بحثی است در جای خودش که آیا ببینیم مقتضای اجتماع امر و نهی چه میشه. لذا که حالا اون بحث بزرگ فصولیه ما در اینجا خیلی بحث نمی کنیم، فقط میخوام این عرض کنم زمان عرض کنم مراجع علماء قبل از ما مثل مرحوم مفتاح الکرامه، بعد از او نمیدونم مرحوم نراقی، دیگران فتوا دادند به حرمت لباس شهرت و بلکه متأخرین هم اکثرا فتوا به حرمت لباس شهرت دادند و گفتند معنای لباس شهرت یعنی اونی که آدم را انگوش نما کنه، به طوری که در بین جمعیت این امر متعارف نباشه، حالا چه از نظر لنگ رنگ لباس، چه از نظر کیفیت دوخت لباس، یا از نظر حتی مثلا جنس لباس و امثال ذلک. به هر صورت چه تشخر به لباس را گفتن مورد نهیه ولی ما با بطلان صلاتش کار نداریم. خب روایاتی که فضلای محترم در لباس شهرت وارد شده اینجا آیون جمع کرده ان. حالا من به برخی از این روایات اشکارم که اشاره کنم. اولین روایت که از نظر عرض کنم که روایت علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه، ایشون نقل میکنه عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی امیر عن ابی ایوب الخزاز، سند روایت کاملا متقن و صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی یبغض شهرت اللباس. خب خدا مبغوض داره لباسی که موجب شهرت بشه. خب بغض مساوی با همون سخط و طبعا دال بر حرمت. خب آیون گاهی میگن آدرس این، این آدرس هایی که این آقا اینجا داده مادر من از کتاب کافی بس کافی داده ایشون از کن، ولی در وسائلم هست. روایت دوم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن ابی اسماعیل عن ابی اسماعیل السراج عن ابن مسکان عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام. البته در این روایت ابی اسماعیل السراج مجهول، ضمناً ابن مسکان عن رجل نقل میکنه، ولی خب حال چون ابن مسکان بسیار کثیر روایه است و از اصحاب ماست و مسلما شیعه اثناعشریه، حالا می شود به این جهت بگیم ان رجلن ششکار نداره. قال کفا بالمرء خزیا ان یلبس ثوبا یشهره او یرکب دابتا تشهره. خزی یعنی به اصطلاح پست شدن و در بین مردم تحقیر شدن. میگین کافی است که یک مرد با سوار شدن به دابه‌ای که مشهورش کنه یا لباس مشهور کردن، این کافیه در خزی او. البته خزی دلیل بر حرمت نمیشه، مثل بغضی که در اونجا فرمود از اون قبیل نیست. اما روایت سوم فضلا عن عدت من اصحابنا مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد ابن خالد هم که بزرگوار و ثقه است عن عثمان ابن عیسی امن ذکره عثمان ابن سیاس عثمان ابن عیسی هم از اصحاب اجماس به یک احتمال خودش که ثقه است، اگر اون جمله معروف را بگیم مشایخ اصحاب اجماع هم ثقه اند، بنابراین امن ذکره دلیل بر صحت روایت ان ابی عبدالله علیه السلام قال الشهره خیرها و شرها فی النار. هر طوری که آدم کار بکنه که مشهور بشه در آتشه و مسکنه که خوب قهرن، این دلیل بر حرمت بحثی هم برش نیست. روایت بعد محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن سنان، بلا بحثی که در محمد ابن سنان برخی او را رمی به غلوف کرده اند و تضعیف کرده اند، ان ابل جارود، ابل جارود از نظر مرحوم بعض از اساتید ما ثقه است، ولیکن بسیاری ایشون را جز به عرض کنم که کیسانیه می دانند، زیدیه می دانند، توثیق نکرده اند. ان ابی سعید اینم توثیق نشده. ان الحسین علیه السلام قال من لبس ثوبا یشهره کساه الله یوم القیامت ثوبا من النار. خب یه لباسی آدم بپوشه که مشهورش کنه در بین جمعیت، مشارب البنانش کنه، خدای متعال در روز قیامت به او عرض کنم که لباس آتشین خواهد پوشید. اینم که دلالت بر حرمتش روشنه. حالا سندش با اون چه که فیه هست. روایت دیگر که مرحوم نجاشی ابن مسعود عیاشی رضوان الله علیه نقل میکنه، قال حدثنی حسین ابن اشکیب که جلیل القدره، قال اخبرنا الحسن ابن الحسين ان يونس ابن عبد ان يونس ان حسين ابن مختار. حسن ابن الحسين در این روایت که واقع شده مشترکه بین خیلی ها، ولی به این جهت که چون مشترکه تضعیف شده، ان يونس یونس ابن عبدالرحمن که بزرگواره، به خاطر او یو حسین ابن مختار هم روایتش معتبره. دخل عباد ابن کثیر البصری علا ابی عبدالله علیه السلام و علیه سیاب و شهرت غلاز. اگه لباس حشل حفی بشیده بود که موجب شهرت بشه. فقال یا عباد ما هذه السیاب، این چه لباسیه؟ فقال یا ابا عبدالله تعیب و هازا علیه، حالا این لباس شو اینطور من پوشیدم عیب میگیری بر من؟ قال نعم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من لبس ثیاب شهرت فی الدنیا البسه الله لباس الذل یوم القیامه. قال عباد من حدثه که به هازا، رو کرد به امام گفت کی این حدیثی برای شما آورده؟ قال یا عباد تتهمونی حدیثی حدثنی آبایی عن رسول الله. قال به تو نمونده که تو میگی کی به این حدیثی گفته؟ خب اجداد پدران من از پیغمبر این حدیث رو برای من نقل کردن. خب معمولا با کمال اساس سنی ها که خب قائل به اون چه ما شیعه هستیم نیستن، لا ولی اکثرا بلکه شاید قریب به اتفاقشون قبول دارن که ائمه خدا سلام الله علیهم روات ثقاتن، راویانی هستن که مسلما ثقه ان، به حدیثشون قابل قبول پیش همه کسه. خیلی بنابراین این گونه روایات در این باب زیاده که حالا عرض کنم از نظر سند هم مورد اشکال نیست، ولی من دو روایت رو تیمونم امروز برات بخونم. این دو روایت را مرحوم عرض کنم که شیخ خرم آورده در وسائل در ابواب جهاد و نفس باب 49. روایت مهمه از یک جهتی که از کنم مجلس ما متیمن بشه. این دو تا روایت را براتون بخوانم. روایت اول ما خب مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاق آورده، مرحوم شیخ خرم از مکارم الاخلاق نقل میکنه. عن ابن مسعود، منتها سند غالبا متأسفانه مکارم الاخلاق روایتش را عرض کنم که بی سند آورده، میخواستم به قول خودشون تلخیص کنن، اسناد را مینداختن. عن النبی صلی الله علیه و آله فی وصیت طویله قال سیأتی اقوام یأکلون طیب الطعام. خیلی خوب، مثل زمان ما که بهترین غذاها رو طیب رو بخورن. یأکلون طیب الطعام و الوانها، الوان مختلفش، و یرکبون الدواب و یتزینون به زینت المرأت لزوجها. خیلی خوب، از کنن زیر عبریشون هم میگیرن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای گل سرخی، اوائل انقلاب یکی از خوندهای انقلابی قم بود، دوستان ما آقای پیشوایی صاحب همین کتاب چهارده معصوم، ایشون وقتی برای من نام میکه که آقای گل سرخی گفته که با اوائل انقلاب این نامزه های چیزا بعضی از این چیزایی که توی تشکیلات تلویزیون برای اینکه آخونده را مسخره کنن میگم، ما گفتم بیاین سخنرانی کنیم. گفتم خیلی خوب باشه چش. گفتم خب باید اول بریم اتاق آرایش. گفتم برای چی؟ گفتن ای ما باید شما را آرایش کنیم تا بعد بیاین پشت تلویزیون قشنگ نشون داده بشین. بند ما باید بندازن، لبابون را باید از این چی داره ماتیک بزنه فلان بزنه به این کیفیت. گفتم با من نمیخوام، پس اینطوری من دیگه نمیام. عرض کنم حضورتون که حالا الان که بله پسرها مخصوصا نهی که توی تلویزیون میان که من واقعا تصمیم گرفتن یه نامه میستم به رئیس این که این چه اسخر بازیه، هر روز میان با هر روز با یه لباس خاصی دارن میان، دارن به تمام ارزش را به همین برنامه های لباس غذایی میدن. این چقدر اثر منفی و بدی برای جامعه و برای مخصوصا تیپ جوان داره. حالا در اینجا میفرماید که یأکلون طیب الطعام و الوانها و یرکبون الدواب و یتزینون به زینت المرأت لزوجها. زیر عبیشون هم بر میدنن، لباشون هم یه مقدار رنگامیزی میکنن. و یتبرجون تبرج النساء وزینتهن مثل زی الملوک الجوابره. زینتشون هم اون چنینیه مثل ملوک جبار. هم منافقو هذه الامه فی آخر الزمان. بعد فرمود شاربون بالقهوات لاعبون بالکعاب، با همین بجل هم بازی میکنن، راکبون الشهوات تارکون الجماعات، که حالا اهل علم ما هم اکثرا تارک جماعات هن، راقدون عن الاتمات، شبا میدارن دو شماد عشن شبشون قضا میشه نماز عشا، مفرطون فی القدوات، در اثر این که صبح زیاد بیدارم شب نماز مشنم قضا میشه، یقول الله تعالی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوات و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. خب اینجا من جمله فرمود به این که لباس های و زینت های میکنن مثل زینت های عرض کنم که زنان، که پس معلومش که خویه که از زینت های زنان هم تیپ لباس های اونها را پوشیدنه. این روایت بعد را که حالا اونی اولی ولو مرسله بود، اما این روایت علی ابن ابراهیم در تفسیر خودش آورده که مرحوم شیخ خرم او را نقل کرده. در این روایت ان ابیه، ایشون از پدرشون ابراهیم ابن هاشم، ان سلیمان ابن مسلم الخشاب، ان عبدالله ابن جریح، ان عطاء ابن ابی ریاح، ان ابن عباس. خب سلسله سند یه مقداری مشکل داره، ولی چون در تفسیر علی ابن ابراهیمه با اون تعهدی که علی ابن ابراهیم داره که روایاتی که من نقل میکنم از مشایخ ثقات قابل قبول میشه. حالا عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال فی حجۃ الوداع ان من اشراط القیامه اضاعه الصلاه و اتباع الشهوات و المیل مع الاهواء، چون دلشون میخواد دنبالش میرن، و تعظیم المال و بیع الدنیا بالدین استغفر الله، فعندها یذاب قلب المؤمن فی جوفه کما یذاب الملح فی الماء. شما الان اون فضلا و اهل علم میبینید بعضی از این مسائل دلتون به درد میاد، کما یذاب الملح فی الماء مما یرا من المنکر، یک مؤمن از این منکرات که میبینه دلش آب مناراحت میشه، مما یرا من المنکر فلا یستطیع ان یغیره، ثم قال ان عندها یکون المنکر معروفا و المعروف منکرا و یعتمن الخائن و یخبن الامین، آدم های امین را محکوم به خیانت میکنن، و یصدق الکاذب و یکذب الصادق، ثم قال فعندها امارت النساء. خب مجری دادم بعض از مسئولین محترم که ما باید استاندار هم زنها رو بیاریم، لااقل چند تا معاون استاندار هم زنها رو قرار بدیم، فرماندار ها که الا ماشاءالله، فعندها امارت النساء و مشاورت الاما و قعود النسبیان علی المنابر. خدا رحمت کنه آقای شاهردی را، میفرمود که بابا جان اول مشهد بشو بعد بره منبر، نره والا منبر یه مرتبه یه حدیثی بخون که هیچ مردن نمیفهمن، بعد براشون مستنکر میاد و بعد به شر در میمانی، یا نره بگو به این که حدیث حب و علی حسنتون لا یزر و معام سیعه، این دروغه. و ای بیسا تو فهمیدی من این حدیث زنیش که بعد میگی دروغه؟ لذا میگفت که ایشون میفرمود آقایون دقت کنید وقتی میرید منبر با سواد باشید، اولا حرفی که میزنید روایتی که میخونید بررسی کنید از نظر سند از نظر مدرک این روایت تا چقدر معتبره، ثانیاً باید کلم الناس علی قدر عقولهم، بعض از روایاتی که مضامینی داره که قابل پذیرش بین عامه مردم نیست اینها رو نگید. امام صادق فرمود که معل ابن خنیس را وقتی کشتند بلو فرمان داد به اسماعیل که برو قاتل او را بکش و بعد هم اون کار کرد، گفت ولی عیب معلا این شد که اسرار ما را در بین مردم میگفت، نباید هر چیزی را در بین گذاشت یا هر مضمونی که قابل پذیرش در اوساط مردم نیست در بین گذاشت. به هر صورت خیلی مداد من شده بالا منبر ایدم یا آقایی میگی غرض نهایی اسلام اینه، گفتم شیخ تو چقدر مگه سواد داری و چقدر بررسی کردی روایات و آیات رو که میگی غرض نهایی اسلام اینه؟ این حرفا از کنم که مورد توجه باید بیشتر قرار بگیره، و قعود و سبیانه علی المنابر و یکون الکذب و ظرفا، دروغ میگه این خوش، این میگه عجب مجلس گرم کرده، این آدم ظریف و خوش بشنبیه، و زکاتو مغرما، پناه بر خدا، دکانی باز کردیم دفتری به هر کسی آقا اینجا پول بیاره ما بیشتر بهش از سلس میدیم، نصفش هم بهش میدیم، یعنی چی؟ بله، و زکات مغرما و الفیء مغنما و یجف الرجل والده، پدر مادر جفا میکنه، و یبر صدیقه، پدر مادرش جفا میکنه ولی به دوستش بر و نیکی میکنه، ثم قال فعندها یکتف الرجال بالرجال و النساء بالنساء و یغار علی الغلمان، پسراشون را برشون غیرت داره، کما یغار علی الجاریه فی بیت اهلها و یشب بیشبه الرجال و بالنساء و النساء و بالرجال. این جمله را بعد از جمله اول گفتی که گفتن مقصود تشبه در لباس و یرکبن ذوات الفروج از سروج. خانمم روی سرج ها سوار میشن. عرض کنم حضورتون که ببینید بعضی آقایان درود همین مسئله سوال کردن. الان این عرض کنم که موتورها یا همین چی اسمش دوچرخه ها، این دوچرخه حساب بفرمایید خانمی میخواست سوار بشه، خب معلومه با چه اون وضعی که سوار میشه، فرض کن که لباسش هم پوشیده قشنگ و مرتب، اما شما رو به خدا زنی که پشت بال میز سوار بال همین زین سوار میشه، وضع معذرت بخوام باسن او تا چطور پیشه؟ طبعا همه جلب توجه میشه، به خصوص اگه یه مقداری هم مست کنین جهات گوشت و گلش هم بهتر باشه. بعضی از آقایان اهل علم دیدیم که خانماشون را پشت موتور سوار میکنن، خیلی بده. آقایان بعض از امور را این دیگه از قطعا از لباس شرکت شهرت هاست، اونم شهرت با شناعته. ما باید اهل علم میکنم رعایت این جهات را بکنیم و این را رعایت بکنیم. خواهد چه نمازه؟ یه پولی بده خانمت به تاکسی سوار بشه بره، این چه عمل زشتی که سوار میکنین دنبال خودت از کنم بالای موتور و از اشون از کنم که حجم بدنش پیدا بشه فلان بشه، ناپسند. این جهات را باید آن اهل علم حتما رعایت بفرمایند. از کنم مزورتون که فرمودن که یغار علی الجایب و یشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال و یرکبن ذوات الفروج از سروج فعلیهم من امتی لعنت الله. خب از کنم مزورتون که با توجه به این روایاتی که در مقام بارش شده، لباس شهرت گفتند که مسلماً فتاوای علمای فعلی را خیلی دیدم که با کمال چیز فتوا به حرمت میدن. خب من هم استاد البته میگی که احتیاط واجب این است که اینطور نکن. به محضرت من عرض میشود که مسئله بعد ها ضمناً این درودم به عرض رسند که شو مقصود از شهرت چیه؟ یعنی آیا شهرت یعنی هر چیزی که تقریبا ناشناخته در بین مردم و موجب میشه که به قول مرحوم آقای فاضل انگشت نما بشه ولی درش خیزی و شناعت نباشه، یا نه مقصود از شهرت به حسب بسیاری از اصطلاحاتی که ایشون استخراج کرده از ماده شهرت، میگه لباس شهرت اون لباسی است که درش یک نوع شناعت هم باشه، یعنی موجب برای این بشه که تقریبا آدم مورد خزی هم قرار بگیره، آر هم باشه. این معنی شهرت که در خیلی از این اصطلاحاتی که ایشون هم در اینجا نقل میکنه، میگه که معمولا شهرت اون است که مقرون با یک نوع شناعت و خزی هم در بین عامه مردم باشه.
ابن قولوی در کامل الزیارات حدیث نقل می‌کنه، فردی به امام صادق علیه السلام میگه شما خودتون چند وقت یک بار می‌رین کربلا؟ حضرت میگن سال یک بار. میگه چرا بیشتر نمی‌رین؟ حضرت می‌فرماید لعنی اکره و شهره. این مربوط به همین
شهرته
یا شهرت مربوط به زمان و مسائل سیاسی
بوده؟ اون جا که معلومه در قضای امام علیه السلام مسئله تقیه در کار بوده، اگه بنام شد که امام صادق قرآن میرفت این به اسلام مشخص میشد و مشهور میشد، در این جهت اسباب برای دردسر اونها میشد. اون رو نمیشود به معنیش اون شهرت در اونجا به معنای همینی که یعنی درد سر برای ما درست کردن و بعد موجب برای شهرت پیشودن به این معنا. ولی این آقا اصرار دارم به این که شهرتی که در روایات وارد شده و مورد نهی قرار گرفته، هم به حسب لغت و هم به حسب خیلی از اصطلاحات، اون شهرتی است که درش کنارش آر و خزی هم باشه که مردم طرف را یه مقدار به دیده تحقیر نگاه کنند و به دیده تمسخر تقریبا نگاه کنند. حالا اگر این باشه خوب اینقدر متیقنه آن لباس هایی که موجب بشه برای اینکه آدم رو انگشت نگاه کنه و ضمناً هم موجب برای مهان شدن طرف باشه. ولی اگر
لباس متدین ها بود بعد در اثر گذشته زمان این لباس شهرت شد، مثلا همین عباقبا در یک زمان لباس شهرت بشه اونجا نباید بپوشن؟
بله طبعا نباید بپوشن، که اتفاقاً اول کسی که این حرف هم زده مرحوم شهید ثانیه، و شهید ثانیه میگه هازا یختر به حسب الاسقاء و الازمان. یک مدتی کت شلوار لباس شهرت بودن اول، اما حالا نه دیگه همه میپوشن. این قبا لباده هم اگه الان باید مردم عادی بپوشن مثل از گوین بیچاره باشون لباس شهرت میشه. بعد من جمله مثال میدنن لباس شهرت را دیدم من در نوشتار آقای شوریوی و آقای دیگر، که یک مرحوم آقا خویم میگفت یه طلبه آخوندی لباس جندی بپوشه، لباس های سربازی بپوشه، بیا که مردم عمامه بالا سرش بگذاره و لباس جندی بپوشه. اینا هم مثلا با این که حالا این خزیه نیست. به هر حال لباس شهرت را به آیات ملازم میفرمایید نشده. حالا قدر متیقنش اونجاست که یه مقداری هم درش جنبه خزی و آر باشه، ولی اگر خزی و آر درش نبود ممکنه بگیم که این دیگه از صحت لباس شهرت خارجه.
اون روایت اخر که فرمودید
شهره خیره و شهره فنا، همین شهره که درش حالت از کنم که شناعت باشه. حالا خیر شهرت به این میشه که آدم یه کاری بکنه که بله درش موجب شناعته اما کار خیری میخواد انجام بده، مثل که تبلا گرفته با تبالی داره میخواد پول برای فقرا جمع کنه. مثلا
یوبغزو شهرت لباس، کلمه
یوبغزو
در مورد شخصی که خیلی میخوابه و میخوره استعمال شده.
یوبغزو خداوند متعال مبعوض بله داره. بله طلبه ای که سهم امام میگیره بخوره بخواب بکنه، بله مبعوض بله دیگه
بس کسی که خیلی میخوابه اهم دیگه یوبغزو اهم از کراهت و
حال در بعض از جام ممکنه مثل کلمه کراهت که در مکروه آدم استعمال شده، ولی لوخلیه و طبع ظهور در حرمت داره دیگه. عرض کنم به محضرتون که آمدیم بعد قسم دیگر که حالا بعضیا دیدم من جمله مرحوم صاحب مفتاح الکرامه داره میگه تشبه در لباس که حرامه، یک جهتشم این است که این لباس شهرت میشه. خب معلومه مردی لباس زن بپوشه به این لباس مشهور خواهد شد و انگشت نما میشه، از این جهت هم میگه اضافه میکنه که یکی از ادله حرمت مسئله شهرت در لباس. سومین مسئله لباسی انسان بپوشه که این لباس موجب برای خزی او بشه و ذلت و استخفاف او بشه. آیا اگر آدم لباسی بپوشه که موجب برای استخفاف او بشه و به دیده ذلت و انسان نگاه کنند این درسته یا نه؟ حالا یک کسی لباس خوبه، لباس مندرس میپوشه میاد توی خیابان بره که بگه به قول خودشون بعض از این آیین و عرفا میگن ما این کار رو میکنیم برای اینکه پیش مردم خفیف بشیم، پیش خدا عزیز بشیم. نه این حالا درست نیست. بس لباس استخفاف فردا میمونه والحمدلله.